ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا میگوید یمن پس از خاتمه جنگ نباید تهدیدی علیه عربستان و امارات باشد. خبرگزاری ایرنا از محاکمه آریاسپ باوند به عنوان دبیر کل حزب اتحاد شورای استانها خبر داد. و مهرداد فرخزاد برادر فروغ فرخزاد شاعر سرشناس ایرانی درگذشت. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید یمن بعد از جنگ داخلی نباید تهدیدی علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. تیموتی لندرکینگ مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه در نشستی در ابوظبی گفت یمن پس از خاتمه جنگ نباید با تکیه بر حمایت ایران علیه ریاض و ابوظبی تهدید به شمار بیاید. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی در حالی بیان شده که مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدرب منصور هادی از پنجشنبه گذشته در شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز شده و همچنان در جریان است. در همین ارتباط عبدالملک العجری یک عضو هیئت مذاکره کننده حوثی ها حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کرده است. ایران متهم به حمایت از شبه نظامیان حوثی است، ولی مقامات ارشد ایرانی میگویند این حمایت نظامی نیست و نیروهای نظامی ایران در یمن حضور ندارند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا امروز یک شنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب روز سه‌شنبه جلسه دوم محاکمه آریاسب باوند را به عنوان دبیر کل حزب اتحاد برای شورای استانها برگزار می‌کند. ایرنا از آریاسب باوند به عنوان ضد انقلاب خارج نشین نام برده که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده و بهمن ماه سال گذشته هنگام ورود به کشور بازداشت شده است. اتهام آریاسب باوند تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب عنوان شده است. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده که همراه با آریاسب باوند متهم دیگری به نام مهی زاده پشت پناه که سال گذشته به همراه آقای باوند وارد ایران شده بود محاکمه خواهد شد. روند قانونی محاکمه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی همواره از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری زیر سوال و مورد انتقاد بوده است. مهرداد فرخزاد برادر فروغ فرخزاد شاعر سرشناس ایرانی امروز یک شنبه در تهران درگذشت. دیانا قوقاسیان همسر آقای فرخزاد به رادیو فردا گفت او ساعت 7 صبح در بیمارستانی در تهران درگذشت. مهرداد فرخزاد آخرین بازمانده از خانواده اهل ادب و هنر فرخزاد متولد سال 1323 بود. آقای فرخزاد مبتلا به بیماری بود از هفته گذشته در کما به سر می برد. پوران، امیر مسعود، فروغ، فریدون و گلوریا دیگر برادران و خواهران مهرداد فرخزاد بودند که پیش از او درگذشتند. و جواد کریمی قدوسی نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. آقای قدوسی در پیامی توییتری نوشته است سرانه به گفته او فتنه در پی فروپاشی نظام بودند و امروز 50% نمایندگان پشت تریبون می روند و از آنها دفاع می کنند. سران فتنه در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی برای نام بردن از میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران اعتراضات سال 88 استفاده می شود که همکنون 8 سال است در حبس خانگی به سر می برند. تجمعات و تظاهرات کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. در حال حاضر از دور اخیر اعتراضات کارگران فولاد اهواز یک ماه می گذرد. کارگران نسبت به وضعیت معیشتی، نحوه اداره مجتمع و فشارها به فعالین کارگری معترض و خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز شنبه اعتراضات خود را پیگیری کردند. کارگران فولاد روز پنج شنبه در مجمع عمومی خود با تأکید بر ادامه تظاهرات اعلام داشته بودند از خواسته های خود گامی پس نمی گذارند. در تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است، کارگران معترض روز شنبه در گرد همایی و راه پیمایی خود در شهر اهواز شعارهای گوناگونی سر دادند. برخی گزارش ها حاکی است به منظور ممانعت از ادامه تظاهرات کارگران، شماری از آنها روز پنج شنبه احضار و تهدید شده بودند که در صورت پیگیری اعتراضات کارگران با آنها برخورد خواهد شد. در تظاهرات روز شنبه یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از همبستگی ها با اعتراضات کارگران سپاسگزاری کرد.
اولین تشکر بابت تمام همشهریای عزیز و دانشجوهایی که امروز ما به پای ما اومدن و با ما ایستادن و با ما همکاری میکنن، ازشون تشکر میکنیم و کمال قدردانی را داریم.
طارق خلفی در آستانه پایان یک ماه اعتصاب کارگران همچنین نسبت به عدم اقدام جدی برای رفع گرفتاری های کارگران هشدار داد.
ما امروز اولین اولتیماتوم خودمون رو به بانک ملی اعلام کردیم و میخوایم به بانک ملی بگیم آقایون بانک ملی، در صورتی که سرمایه در گردش لازم برای کارکرد تمامی خطوط بلا استثنا و همچنین سرمایه کافی یعنی وام‌های بدون بهره همانطور که به شرکت‌های اصفهانی داده میشه، اگر به شرکت گروه ملی و تکمیل فاز دوم پروژه‌های داخلی گروه ملی برای اینکه شرکت گروه ملی از نظر مواد اولیه به خود اکتفایی میرسه، اگر این مبالغ به شرکت داده نشود، ما رسما این کارگران و به همشهریان اعلام میکنیم که بانک ملی هیچ جایی نه در بانک ملی و در صنایع استان نداره. آقای بانک ملی اگر نمیتونه این کار بکنی، ما رسما امروز اعلام میکنیم که این شرکت رو بدون از هر گونه حاشیه تحویل دولت بدید و بذارید دولت برای این شرکت دست میگیری کنه. در غیر این صورت پاسخ ما در روزهای آینده بسیار سخت خواهده بود و هیچ عقب نشینی از طرف پرسنل و از طرف شرکت نخواهد بود.
در تجمع روز شنبه کارگران اعتصابی فولاد اهواز، یک کارگر معترض به نام کریم سیاهی چنین شکوه و گلایه کرد.
من موندم توی این کشور به این بزرگی که ادعای دموکراسیشون میشه، اگه خیلی مرده یا آقا بدون محافظ بین این مردم را بره. آقا وقتی تو میترسی بین مردمت را بری، چطور میخوای مشکلی این مردم را حل کنی؟ خجالت بکشید دیگه، بستتونه اوزای مملکت درست کنی، شرکت ها را بنداز.
در دور اخیر اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تظاهرات روز شنبه، 29 روز اعتصاب کارگران و 21 روز گرد همایی هایشان برابر ادارات و مراکز دولتی در شهر اهواز گزارش شده است.
دهم دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است، با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران، این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارن.
حق و حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه نگار اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیم شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
نخست وزیر اسرائیل طی تماسی تلفنی با رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر سیاست کشورش مبنی بر جلوگیری از استقرار ایران در سوریه و اقدام علیه آنچه او تهاجم ایران و حزب الله لبنان خوانده تاکید کرد. همان روز سفیر روسیه در لبنان اسرائیل را متهم کرد که تهدید ایران و حزب الله را بزرگ نمایی کرده و از آن به عنوان حربه تبلیغاتی استفاده می کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طی تماس تلفنی رئیس جمهور روسیه را از جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در مرز با لبنان مطلع کرد و در واکنش ولادیمیر پوتین بر اهمیت اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل که 12 سال پیش به آخرین درگیری جدی نظامی اسرائیل و حزب الله پایان داده بود، به منظور تضمین ثبات در منطقه تاکید کرد. همچنین مطابق گزارش کرملین، رهبران روسیه و اسرائیل درباره اوضاع در سوریه تبادل نظر کردند و پوتین خواستار تقویت هماهنگی‌های نظامی بین روسیه و اسرائیل شد. در این راستا مقرر شد کارگروه مشترک کارشناسان نظامی امنیتی دو کشور در اسرع وقت نشستی داشته باشند و احتمال دیدار رهبران دو کشور نیز بررسی خواهد شد. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو طی تماس با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر سیاست اسرائیل برای جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه تاکید کرد. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، تماس نتانیاهو با پوتین را گامی به سوی ترمیم روابط بین اسرائیل و روسیه می داند.
برغم روابط خوب خصوصی میان رهبران روسیه و اسرائیل و موضع سازشکارانه اسرائیل که تنها متحد غربی است که به تحریم‌های ضد روسی نپیوسته و هیچگاه از سیاست‌های کرملین انتقاد نکرده، روابط میان دو کشور اخیراً رو به سردی گراییده. این وضعیت مطلوب اسرائیل نیست، زیرا آزادی عمل این کشور در مقابله با ایران را محدود می‌کند. درخواست حمایت نتانیاهو از پوتین در عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله چاپلوسی بیش نیست، زیرا روسیه در لبنان نفوذ چندانی ندارد و به رغم ادعایش نمیتواند فراتر از سوریه نقش قابل توجه در خاورمیانه ایفا کند.
ارتش اسرائیل از سه‌شنبه عملیاتی را با عنوان سپر شمال آغاز کرد که هدف آن کشف و انهدام تونل‌های تهاجمی حزب الله در خاک اسرائیل اعلام شده. صلح‌بانان سازمان ملل تایید کردند در منطقه مرزی اسرائیل و لبنان تونل‌های وجود دارد، اما رئیس مجلس لبنان اعلام کرد اسرائیل سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده و برخی سازمان‌های شیعه همپیمان با ایران اتهامات اسرائیل را تبلیغات دروغین خواندند. در داخل اسرائیل نیز اپوزیسیون از اقراق نتانیاهو در مورد عملیات سپر شمال انتقاد کرده. در این میان الکساندر زاسیبکن، سفیر روسیه در لبنان، شنبه به رادیو صوت لبنان گفت آنچه از سوی اسرائیل در مورد تونل‌های زیرزمینی مطرح می‌شود، بیش از اینکه برای امنیت این کشور تهدید باشد، تاکتیک برای پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی است. او طی این مصاحبه گفت آمریکا که پیشتر بر تغییر رژیم اسد در سوریه متمرکز بود، امروز توجه خود را به ایران معطوف کرده و به همراه اسرائیل فشار بر ایران و حزب الله را افزایش دادند. سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد روسیه همواره برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل بوده، اما به گفته وی نگرانی‌های اسرائیل از حضور ایران در سوریه بزرگ نمایی شده. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه همچنان در تلاش است بین اسرائیل و ایران بی‌طرف بماند.
اسرائیل در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد و ضمن داشتن روابط دوستانه با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه، عملاً در آستانه جنگ است. روسیه اهرم فشار بر اسرائیل یا ایران در اختیار ندارد، اما در تلاش است بی‌طرف بماند و از تشدید تنش جلوگیری کند. درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل و یا هر گونه اقدام اسرائیل که ممکن است وضعیت پیرامون سوریه را به آشوب بکشد، مغایر با تمام برنامه‌های کرملین است.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، این کشور کانال ارتباطی با اسرائیل برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کرده و تا همین اواخر به حملات متعدد اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشمی بست. تا اینکه 2 ماه و نیم پیش طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند، اما اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفت. چندی پیش سفیر اسرائیل در روسیه اذعان کرد این حادثه بر روابط اسرائیل و روسیه سایه انداخته، اما به گفته وی دو کشور دوره پرتنش را پشت سر گذاشتند، هرچند اختلافهایشان درباره ایران به ویژه نقش این کشور در سوریه همچنان پابرجاست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.